الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. حول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
یوسف گمگشته باز آید اگر ثابت شود، در فراقش مثل یعقوبیم و حسرت می‌خوریم. اللهم اجل لولیک الفرج.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
السلام علیک یا داعی الله ربانی یا آیات.
احدیث میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب اسمونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان
سلام بر تو ای تلاوتگر کتاب خدا و روشنگر آیات.
ترجمانی که امام عصر به مثابه حجت خدا نسبت به قرآنه، همون تعبیری است که ما در مباحث معرفتی و قرآن شناسی تحت عنوان قرآن و مبین از او یاد میکنیم. یعنی سامانه نزول قرآن سامانه نزول به همراه معلمه، نه نزول کتاب محض. کتاب به همراه معلم، کتاب نازل شده است، معلم پیش از کتاب نازل شده است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی قرآن مبین لازم داره. توی حجت خدا، توی ولی عصر چه کسی هستی؟ ترجمان قرآن هستی. حالا اگر ترجمان نداشته باشه، قرآن، قرآن گنگه، قرآن قابل تبیین نیست، قرآن قابل فهم نیست. وقتی میگیم فهم، نه فهم لغتش که اون لغت شما از یک زبانی به زبان دیگه برگردانده ای، اونم به اندازه‌ای که هم قرآن رو من فهمیده باشم هم زبان دوم رو فهمیده باشم. اصلا معنای ترجمان این فضاها نیست. ببینید من چند تا نص خدمت شما بخوانم. در آن حدیث بلند و معروفی که جناب کلینی عزیز در کتاب مستطاب کافی در کتاب توحید آورده، در همون لسان روایت معروفی که یک زندیقی از امام صادق سوالاتی درباره توحید و امامت و اینها میکنه، اون جملات معروف امام صادق سلام الله علیه که الان مجال طرحش نیست، آقا شروع میفرمایند به اوصاف اون حجت خدا. این تعابیر رو بیان میفرمایند که او امام خازن علم الله و حجته علی خلقه و ترجمانه و لسانه. در این تعبیر امام صادق سلام الله علیه، عطف لسان به ترجمان بسیار معنا رو دقیق‌تر و نزدیک‌تر می‌کنه. ترجمان خداوند بودن یعنی لسان خداوند بودن. برای اینکه ما محتوای درون رو به بیرون و مخاطب منتقل کنیم چی لازم داریم؟ لسان لازم داریم. حجت خدا لسان الله، ترجمان الله، لسان القرآن، ترجمان القرآن. یا در زیارت موسی بن جعفر صلوات الله علیه باز همین تعبیر آمده است. به موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض میکنیم اشهد انک ولی الله، تا ادامش ادامه مفصلی داره، اشهد انک ولی الله تا میرسیم به اینجا، و اشهد انک ترجمان القرآن، تو ترجمان القرآنی، ترجمان القرآنی. یعنی حقیقت معنای قرآن، بیان حقیقی قرآن در وجود مقدس مبین قرآن که حجت الله هر عصر باشه محقق میشه. کلام بسیار نورانی حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه شریف در وصف قرآن دارن، فوق العاده مهمه. فوق العاده این کلام در نزدیک کردن فهم و معرفت ما به این فراز شریف زیارت آل یاسین اثر بخشه، که آقا می فرمایند که و هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین. این قرآنی که می بینی خطوط و نگارش هایی هست که بین کاغذ ها و بین این مجلد نوشته شده. لا ینطق بلسان، این قرآن که به زبانی سخن نمی گوید، و لا بد له من ترجمان. چقدر این جمله جمله عجیبیه، ولا بد له من ترجمان، یعنی لا محاله قرآن ترجمان لازم داره. ممکنه کسی بگه خب آقا چی آقا میفرماید که حضرت مولا لا ینطق بلسان؟ خب من که الان میخونم معنای ظاهری قرآن رو میفهمم. نه، این معنا معنای لغت به لغت نیست، این یه حقیقت فراتر از این مباحثه که میفرماید لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجمان. ترجمان هم یه انسان حی حاضر ناظره، نه ترجمان یک ترجمه قرآنی که فیلمثل در زیر آیات نوشته شده باشه. اینها ممکنه تبدیل‌های واژگانی باشه که غالبا هم آکنده از اشکالات همون واژگانی هم هست، اما اون ترجمانی که ازش صحبت میکنیم نوشتن زیر خطوط و سطور نیست. حقیقت وجود امام عصر ارباح و نافدا ترجمان قرآنه. پس عرض میکنیم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
یادمان.
یزد، شهر مردمان سخت گوش، شهر رویش نمادهای دانش و علم، مدارس و مراکز علمی بوده است. مدارس یزد در طول تاریخ شاهد رشد و بالندگی بزرگان و دانش پژوهان ایرانی بوده. گنجینه یادمان‌های مدرسه یزد چنان غنی و پرشمار است که در هر کران این خاک دانشخیز نمادی از علم و دانش به پیدایی می آید. در شمار این نمادهای علمی می توان به مدرسه امام خمینی اشاره کرد. یادمان دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی مدرسه امام خمینی در شمار یکی از مهمترین مدارس در گنجینه یادمانهای مدرسه‌ای شهر یزد و استان یزد به شمار می رود. این یادمان در چارسوق قدیم بازار نو و نزدیک مسجد جامع قرار دارد و بر اساس ماده تاریخی که در کتاب بسیار معروف در حقیقت جامعه جعفری، کتاب تاریخ جامعه جعفری آمده و برای احداث آن این ماده تاریخی در اختیار داریم، به سال حدود 1240 هجری قمری یعنی روزگار حکومت فتحعلی شاه قاجار برمیگرده که به نظر میاد توسط محمد ولی میرزا که حکمران یزد بود ساخته شده. قبلا هم از این شخصیت یادمانهای متعددی را که در یزد ساخته شده میشناسیم. با این وجود این یادمان مهم در روزگار معاصر مدتی هم به عنوان نوانخانه شهر مورد استفاده بوده و پس از انقلاب اسلامی مرمت و احیا گردید و امروز هم به عنوان یکی از مدارس علمیه و مهم در کشور به شمار می آید. یادمان مدرسه امام خمینی مشتمل هست بر یک جلوخانه بسیار وسیع که محصور هست سردر ورودی، یک هشتی، صحن بسیار وسیع مستطیل شکل، یک گودال باغچه و همچنین سردابی که در اونجا هست، سه مدرسه در ضلع‌های شمالی، شرقی و غربی، یک ایوان بسیار بزرگ جنوبی و نمازخانه‌ای که در پشت سر آن قرار گرفته، حجره‌های بسیار متعددی که در اضلاع صحن و بنای حیاط‌دار دیگری که همچنین در گوشه شمال غربی این مدرسه الحاق شده، در شمار در حقیقت سازندگان این یادمان بسیار با شکوه روزگار قاجار هست. جلوخانه مدرسه امام خمینی در جهت جنوبی این یادمان قرار داره و با یک دیواری که از داخل دارای تاقنماهایی یا با تاقنماهایی نماسازی شده محصور میگرده. این معبته که مستطیل شکل هست از طریق دو در حقیقت ورودی در ضلع‌های شرقی و غربیش به معابر عمومی هم دسترسی پیدا میکنه. سردر ورودی این مدرسه از طریق یک هشتی مربع شکل هست و دالان نسبتاً طویلی در اینجا هست که به صحن و سپس نمازخانه و ایوان جنوبی این مدرسه راه پیدا میکنه. صحن وسیع و مستطیل شکل این مدرسه دارای ابعاد 37 در 29 متر هست که در میان آن باغچه‌ای هم با ابعاد تقریبی 18 در 16 متر قرار دارد.
یادمان مدرسه امام خمینی در نزدیکی بازار نو و مصر جامع یزد واقع است. این یادمان با شکوه در روزگار قاجار ساخته شده است. این یادمان ها مجموعه ای از یادمان های کوچکتر را در دل خود جای دادند.
از مهمترین ویژگی صحنه بزرگ و مستطیل شکل این مدرسه این هست که زوایای این سن پخش شده و درگاه‌هایی در آن در حقیقت تعبیه شده. در میان ضلع‌های شمالی، شرقی و غربی سن سه در حقیقت مدرس و در میان ضلع جنوبیش یک ایوان بسیار طویلی و در طرفین این ایوان‌ها دوتا دالون دیده میشه. در طرفین مدرسه‌ها و ایوان نیز حدود 30 حجره و فضاهای مورد نیازی که لازم بوده در یک طبقه پیش بینی شده. تاق مدرسه‌ها از وسعت بیشتری برخورداره و یک حالت چهار ایوانی را به صحن می‌بخشه. با این حال نمای اونها از هیچ تشخص خاصی برخوردار نیست و ضمن اینکه اون ایوان جنوبی که از برجستگی خاصی برخوردار نیست و این صحن حتی با استفاده از یک باغچه‌ای که براش اونجا ترسیم شده هم نمیتونه نگاه مخاطب را به خودش به شکل خیلی خاصی جلب کنه. از مهمترین ویژگی‌های دیگر در اینجا این هست که درس ها با پوشش در حقیقت تاقی و کمک جرز ها و پایه ها مسقف شدن و تالارهایی به شکل در حقیقت مستطیل به وجود میارن که نمودار یا علاقه سلیقه های دوره قاجار را القا میکنه. ارتفاع پوشش اصلی در حقیقت این بخش یعنی مدرسه ها بیش از ارتفاع پوشش های کناری یا مجاور خودش هست، اما این ارتفاع در نمای رو به صحنه اونها خیلی لحاظ نشده. ایوان جنوبی هم از عمق نسبتاً زیادی برخوردار هست و در انتها به یک نمازخانه مستطیل شکل راه پیدا میکنه که این نمازخانه هم در حقیقت جای گنبدخانه ای را که این مدرسه فاقد اون هست گرفته.
یادمان مدرسه امام خمینی، یادآور شکوه علمیه یزد روزگار قاجاریه.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
آواز پر جبرئیل.